جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئول تیم محافظان میرحسین موسوی بازداشت شد. مادران سه آمریکایی بازداشتی در ایران امروز رهسپار تهران خواهند شد. اسرائیل میگوید ایران از حسن نیت ترکیه و برزیل سوء استفاده میکند. ساعت 7 بامداد. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد سه‌شنبه 28 اردیبهشت هستیم، برابر با 18 ماه می. امروز هوای اغلب شهرهای کشور از جمله تهران صاف، گاه نیمه ابری است. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی و تازه‌های جهان ورزش تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. نخست گزیده مهم‌تر این خبرها را میشنویم از همکارم هانا کاویانی. صبح بخیر به شما.
با سلام. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، احمد یزدانفر سر تیم محافظان میرحسین موسوی شامگاه دوشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وبسایت جرس جنبش راه سبز هم می‌نویسد آقای یزدانفر 2 روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. از علت بازداشت وی اطلاعی در دست نیست. مادران سه جوان آمریکایی بازداشتی در ایران امروز سه‌شنبه برای دیدار با فرزندانشان رهسپار تهران خواهند شد. سه جوان آمریکایی به نام‌های سارا شورد 31 ساله، جاش فتال 27 ساله و شیم باور 27 ساله روز 9 مرداد ماه سال گذشته توسط مرزبانان ایرانی بازداشت شدند و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برند. این سه جوان با اتهام جاسوسی روبرو هستند. مقام‌های آمریکایی و خانواده‌های آنها اتهام‌های وارد شده را رد کرده و گفته که این افراد سه جوان کوهنوردند که به طور تصادفی هنگام کوهنوردی در کردستان عراق وارد خاک ایران شدند. ویکتور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه در اظهاراتی جمهوری اسلامی را متهم به سوء استفاده از حسن نیت دولت‌های برزیل و ترکیه در امضای موافقتنامه با آنها کرد. او این توافقنامه را پوششی برای نیت واقعی ایران که به گفته او دستیابی به جنگ افزار اتمی است دانست. از سوی دیگر کاخ سفید در بیانیه که روز دوشنبه صادر کرد ادامه غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران را در تضاد با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده و از دولت ایران خواسته است که پایبندی به تعهداتش را در عمل نشان دهد. ژان‌کلود جانکر رئیس گروه یورو میگوید این واحد پولی همچنان با اعتبار است. رئیس گروه یورو متشکل از 16 کشوری که از این واحد پولی مشترک استفاده می‌کنند، پس از آنکه ارزش یورو در 4 سال گذشته به پایین‌ترین حد در مقابل دلار رسید، با خبرنگاران سخن می‌گفت. سقوط ارزش یورو نگرانی‌ها را درباره تأثیر بدهی‌ها بر بحران مالی جهانی افزایش داده است. مقام‌های عراقی می‌گویند دو روحانی سنی که مخالف ترور و خشونت بودند در شهر بعقوبه در شمال بغداد کشته شدند. سر یکی از این روحانیان بریده شده و دیگری در مقابل خانواده‌اش به گلوله بسته شده است. مقام‌های نظامی عراق القاعده را مسئول کشته شدن این دو روحانی سنی به نام شیخ عبدالله شکور و شیخ هاشم عارف معرفی کردند.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. واکنش آمریکا به توافقنامه سه‌جانبه ترکیه، برزیل و ایران در تهران مبنی بر مبادله اورانیوم غنی شده. نظر یک کارشناس را درباره این توافقنامه خواهیم شنید. سرپرست تیم محافظان میرحسین موسوی بازداشت شد. درباره افزایش نرخ بیکاری در ایران نظر یک کارشناس را خواهیم شنید. یورو واحد پول اروپا به پایین ترین سطح ارزش خود در برابر دلار در طول 4 سال گذشته رسید. تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند به این موضوع می پردازد. در تازه های جهان ورزش، فریبرز غریب از جمله درباره دغدغه مسئولان فوتبال ایران در پیوند با برپایی جشن قهرمانی فوتبال که قرار است پس از بازی زردپوشان سپاهان و سرخپوشان پرسپولیس برگزار گردد برای ما میگوید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. دولت آمریکا در واکنش به توافقنامه سه جانبه بین ترکیه، برزیل و ایران که در تهران امضا شد، مبنی بر عقب نشینی جمهوری اسلامی در مورد مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی همچنان باید به موضوعهای اساسی برنامه اتمی خود پاسخ دهد. در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید واشنگتن انتشار یافت گفته شده، جمهوری اسلامی نه در گفتار بلکه در کردار باید اجرای تعهدات بین المللیش را نشان دهد. نادر صدیقی در واشنگتن.
بیانیه کاخ سفید واشنگتن که به نام رابرت گیبز سخنگوی پرزیدنت اوباما انتشار یافته، ضمن تایید تلاش‌های ترکیه و برزیل می‌گوید آنچه در تهران اعلام شده پیش از آن که توسط جامعه جهانی مورد بررسی قرار گیرد، باید به طور شفاف و رسمی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شود. در این بیانیه همچنین گفته می شود که با توجه به پیشینه دولت ایران در کوتاهی های مکرر در اجرای تعهداتش و ضرورت پرداختن به مسائل اساسی مربوط به برنامه اتمی آن، نگرانی های جدی ایالات متحده و جامعه جهانی همچنان ادامه خواهد داشت. آقای گیبز در این بیانیه انتقال اورانیوم غنی شده 3.5% به خارج از ایران را گامی مثبت خوانده و با اشاره به اینکه دولت ایران ادامه غنی‌سازی 20% اورانیوم را اعلام کرده افزود که این عمل نقض مستقیم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در بیانیه اضافه شده که جمهوری اسلامی یا باید با عمل و نه حرف به تعهدهای بین المللیش عمل کند و یا پیامدهای آن مانند تحریم‌ها را بپذیرد. در بیانیه کاخ سفید همچنین تصریح شده که دولت ایران باید قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا و با آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری کند. در پایان این بیانیه بر تعهد آمریکا جهت یافتن راه حلی دیپلماتیک برای برنامه اتمی ایران نیز تاکید شده است. اندکی پس از انتشار بیانیه کاخ سفید، فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در دیدار با نمایندگان رسانه‌های خبری توافق اعلام شده در تهران را اگرچه گامی مثبت توصیف کرد، ولی آن را کافی ندانست. There are still many remaining outstanding questions that Iran has to answer in terms of what its true intentions. او گفت هنوز پرسش‌های چندی وجود دارد که ایران مجبور است به آنها در چارچوب نیات واقعی خود پاسخ دهد. آقای کرولی افزود که هنوز هم ما پرسش‌های فراوانی داریم مبنی بر اینکه آیا توافق تهران مطلب تازه‌ای در بر دارد و یا متن لعاب شده ای است که ایران ارائه کرده است. سخنگوی وزارت خارجه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در صورت پرداختن به نگرانی‌های جامعه جهانی می‌تواند روند اعتمادسازی را به وجود آورد افزود: There's a reasons to believe that what's in this declaration today is just another version of what Iran has said in public statements in recent months. دلایلی وجود دارد که آنچه اعلام شده نسخه‌ای از بیانیه‌هایی است که دولت ایران در ماه‌های اخیر انتشار داده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که سخنانش لحنی تردیدآمیز نسبت به نیت واقعی دولت ایران داشت گفت: There are those who might characterize this as a breakthrough. I think we remain skeptical that this represents anything fundamental. هستند افرادی که ممکن است توافقنامه تهران را پیشرفت نامنتظره قلمداد کنند، ولی ما تردید داریم که این توافق یک حرکت نوین بنیادی باشد. واکنش دولت آمریکا به توافق اعلام شده در تهران مانند واکنش اتحادیه اروپا با حزم و تردید توأم بوده است و بی تردید اگر بازگو کننده تغییر اساسی در سیاست جمهوری اسلامی نباشد، موجب توقف گفتگوهای مربوط به تحریم نخواهد شد.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. ایران که تاکنون به شدت در برابر مبادله اورانیوم کم غنی شده با اورانیوم 20% مقاومت می‌کرد، به ناگهان در کنفرانس گروه 15 یا جی 15 تهران اعلام کرد با این مسئله موافقت کرده، منتها با ترکیه و نه روسیه که پیش از این در مذاکرات غرب با تهران مطرح بود. با این حال اگرچه این توافقنامه با استقبال روبرو شده، اما کشورهای غربی و روسیه اعلام کردند که این کافی نخواهد بود و جمهوری اسلامی برای اعتماد سازی راه درازی در پیش دارد. درباره این توافقنامه و مسائل حول و حوش آن، مهرداد قاسمفر از رادیو فردا با هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه و کارشناس امور استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، گفتگو کرده و نظر او را درباره این پذیرش ناگهانی از سوی تهران برای مبادله اورانیوم می‌پرسد. هوشنگ حسنیاری:
ایران راه دیگری رو در پیش نمیدید، به خاطر اینکه جامعه جهانی یا حداقل گروه 5 به علاوه 1 در صدد این بودند که تحریم‌های شدیدتر از گذشته بر ایران تحمیل بکنند. در نتیجه با پذیرش چنین امری در صورت تحقق این توافقنامه، احتمال اینکه تحریم‌ها تا مدتی حداقل به تعویق بیفتن هست. ایران چون این امری رو پذیرفت به خاطر اینکه تحت فشار بسیار شدیدی از جانب کشورهای دوست قرار داشته، کشورهای نظیر برزیل و ترکیه، به خاطر اینکه این کشورها به خصوص ترکیه در صورت تحریم مجدد ایران در وضعیت بسیار دشوار قرار خواهد گرفت، به خاطر اینکه منافع زیاد بازرگانی در ایران داره در مراودات خود با ایران.
اما قبل از این ایران درباره پیشنهادی که همین اتفاق در خاک روسیه بیفته ایران مقاومت کرده بود و نپذیرفته بود. چطور هست که ایران ترکیه و برزیل رو وارد پرونده هسته‌ای کرده؟
نظر من یکی از دلایل عمدهش همین هست که ایران روی روسیه در گذشته حساب بیشتری باز کرده بود، در حالی که روسیه نشان داد که در بزنگاه‌های مهم ایران رو رها میکنه. معنای پذیرش مبادله اورانیوم در خاک ترکیه به این معنا نیست که ترکیه غنای اورانیوم را تا 19.75% ترتیب خواهد داد. این اورانیوم همچنان در کشور روسیه به احتمال بسیار زیاد غنی خواهد شد با کمک فرانسه و بعد به ایران از طریق ترکیه برگردانده خواهد شد. بنابراین از اون نظر هیچ گونه تغییری به وجود نیامده. منتها سوال اصلی به اعتقاد من این هست که چرا ایران پیشنهادی رو که حدود 7-8 ماه پیش پذیرفته بود که این کار رو انجام بده از طریق روسیه و فرانسه، امروز در شرایطی که به نظر من سخت‌تر هستن برای ایران، این چنین امری رو پذیرفته؟ جواب از دید من این هست که متاسفانه در ایران نوعی اندیشه جا افتادی که بایستی تا به آخر مقاومت کرد و زمانی که همه راه‌ها بسته است متاسفانه با توافقات کنار میان
و این در واقع هزینه‌های زیادتری رو بر ایران تحمیل خواهد کرد.
کاملاً شرایط زمانی که مناسب‌تر بوده برای ایران چون این امری رو نپذیرفت، امروز که شرایط سخت‌تر شده و کشوری نظیر روسیه که با ایران روابط خیلی مناسبی داشت در گذشته به موازی رو نسبت به ایران اتخاذ می‌کنه که به موازی آمریکا بسیار بسیار نزدیک هستن و همچنین کشور دیگری نظیر چین که باز مقاومت زیادی در مورد اعمال تحریم‌ها نسبت به ایران انجام می‌داد، در نهایت مقاومت چین هم در برابر فشارهای روسیه، آمریکا و دیگران شکسته شد.
آقای حسنیاری، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همینطور آمریکا و حتی روسیه در این حال که گفتن از این توافق سه جانبه استقبال کردن، اما همگی گفتن که این کافی نیست. چرا معتقدن که این کافی نیست؟
خاطر اینکه مسئله اصلی همچنان پابرجا خواهد ماند. این مسئله تبادل اورانیوم بخش بسیار کوچکی از مشکلی است که گروه 5 به علاوه 1 با ایران داره. مسئله اصلی اون چیزی است که در بطن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل وجود داره، یعنی خواسته این سازمان از ایران در مورد تعلیق غنی‌سازی و هر گونه فعالیت غنی‌سازی.
و در این حال هم انگلیس و هم آمریکا اعلام کردند که اصل مسئله اتمی ایران ادامه غنی‌سازی در نطنز، ساخت راکتور آب سنگین در عراق و پنهان کردن سایت قم و پرسش‌های بازرسان آژانس انرژی اتمی است که بی‌پاسخ ماندند، بنابراین تحریم‌ها به قوت خودش باقی است.
اگر نگاه بکنیم به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، این قطعنامه‌ها خیلی خیلی روشن هستند. به تدریج به شکل پلکانی درخواست‌های از ایران کردند و بعد تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کردند. تا زمانی که خواسته‌های قطعنامه‌ها پاسخ مثبت از جانب ایران داده نشه، یعنی که همون مسئله کلیدی تعلیق غنی‌سازی، قطعاً مشکل نه تنها برجا خواهد ماند، بلکه از نظر بسیاری کشورهای غربی اون چیزی که در تهران گذشت، این توافق سه جانبه، صرفاً سرپوشی است برای انحراف از مسئله اصلی‌تر که محتوای استقطنامه شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد.
هوشنگ حسن یاری به پرسش‌های مهرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد. شما شنوندگان گرامی هم با فرستادن پیام برای ما درباره مسائل مختلف نظر داده‌اید. با هم می‌شنویم.
من ایران اندتریدیم. آیا شما ایران رو تحریم کرده ای؟ اولین ضرر که میزنی به ایرانی میزنی، نه به دولت ایران. الان من یه ماشین اگه بخوام بخرم، یه ماشین قبل از عید بوده مثلا 100 تومن، حالا شده 130-140 تومن.
میخوام بدونم وقتی این حرف از ایران هست، چرا پس دولت 10 میلیون دلار به بعضی از کشورهایی که شیعه داره از پول ما بهشون کمک میکنه؟ نمیشه به هموطن این خودش کمک کنه که شیعه هم هستن؟ مثلا اینو تحقیق کنیم ببینیم چرا.
میخوام بگم که این سیستمی که ما توش زندگی میکنیم الان تو این کشور حاکمه، کجاش اسلامی؟ کجا طبق قوانینی که حضرت علی در قضاوت داشت عمل میکنه؟ حکومتی که ظرف 6 دقیقه یه نفر رو محاکمه میکنه، حکم اعدام صادر میکنه و اجرا میکنه، این حکومت چجوری میشه گویوکابه اسلام و علیه؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221-1213.
از تهران خبر میرسد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه احمد یزدانفر سرپرست تیم محافظان میرحسین موسوی را بازداشت کردند. جمشید زند.
خبر بازداشت احمد یزدانفر نخستین بار در سایت خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شد، اما کلمه در زمان انتشار این خبر جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. ندای سبز آزادی از وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان با انتشار همین خبر نوشته است که در پی بازداشت احمد یزدانفر، میرحسین موسوی از دیگر اعضای دفتر خود خواسته است تا اطلاع ثانوی به محل کار خود مراجعه نکنند. این وبسایت خبری که به پوشش خبرهای مربوط به معترضان می‌پردازد، همچنین پیش بینی کرده است که حاکمیت ممکن است در این مرحله قصد حبس خانگی آقای موسوی را داشته باشد. پیشتر در بهمن ماه 1388 سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار اصلاح طلب مقیم پاریس که در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تهران بود، در مقاله‌ای برای روزنامه فرانسوی لوموند نوشته بود که پس از بازداشت یکی از مسئولان دفتر آقای موسوی، وی به دلیل متصور بودن خطر جانی برای افراد اجازه نداده بود که شخص دیگری مسئولیت دفتر وی را قبول کند. با این حال آنطور که آقای میردامادی یادآور شده بود، از آن زمان رئیس محافظان آقای موسوی به عنوان مسئول دفتر وی ایفای وظیفه می کرد. بازداشت آقای یزدانفر در حالی صورت می گیرد که به نظر می رسد در آستانه برگزاری سالگرد انتخابات ریاست جمهوری، دوره تازه‌ای از برخورد با نیروهای منتقد و معترضان آغاز شده است. در تازه ترین حلقه از این برخوردها، ماموران امنیتی روز یکشنبه محسن آرمین، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را بازداشت کردند. در روزهای اخیر همچنین احکام سنگین شمار دیگری از فعالین سیاسی و مدنی و بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات اعلام شده است. دستگاه قضایی ایران نیز به تازگی با اعلام تایید حکم اعدام 6 تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 بار دیگر به تهدید میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج این انتخابات، پرداخته است. در همین زمینه دادستان تهران گفته است که تعقیب میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام است و تهدید کرده که تعقیب این دو موکول به زمان مناسب شده است. شماری از نمایندگان مجلس نیز روز یکشنبه در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه با انتقاد از برگزاری دادگاه مدیران مسئول رسانه‌های حامی دولت، خواستار آن شدند که دستگاه قضایی در محاکمه به گفته آنان سران فتنه سریع‌تر اقدام کند.
جمشید زند گزارش می‌داد. خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون سرمایه انسانی و توسعه وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد که نرخ بیکاری در ایران در زمستان سال گذشته 11.9% بوده است. در همین حال عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی گفت دولت نمی‌تواند برای همه شغل ایجاد کند. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران در مورد نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد به بهروز کارونی می‌گوید.
من نرخ بیکاری رو آن زمانی که میگفتن 10% و این یه رقمی میخواد بشه، اون زمان برآورد من برام بود که نرخ بیکاری دوربر 18%، برای اینکه روش محاسبه موجود رو نادرست میدونستم. شماری از زنانی رو که واقعا به دلیل بیکاری خانه‌دار شده بودند به عنوان جمعیت غیر فعال به حساب می آوردند و در نتیجه اصلا به حساب فعالیت و شغل نمی آوردند. شمار زیادی از دانشجویان پشت کنکور رو کماکان دانشجو به حساب می آوردند. شمار زیادی افغانیای در واقع ایرانی شده رو به حساب نمی آوردند بیکارانش. اصلا منظور که سربازان رو در رده شاغلی می آوردند، این که دیگه خارج از استاندارد به اضافه دلایل دیگه. الان که گفته می شود بیکاری 12% شده نسبت به گذشته، اون رقم 18% یا 18% من باید نزدیکای 20% شده باشه. اگر یه کمی با دیدگاه‌های جامعه شناسی کاربردی هم توی شهر ظاهر بشید، توی داخل محله‌ها خیلی عظیم بیکاران شهری رو می‌بینید. در شهرهای کوچک، مثلا در شهرهای ساحلی جنوب الان برید، می‌بینید که ساعت 10 صبح 11 صبح که اوج کاره، انبوه زیادی از جوانان کنار دریا نشستن و دارن با هم حرف میزنن، یا توی قهوه خونه ها نشستن در شهرهای مرکزی، یا در تهران تو داخل محله ها به ویژه محله های کم درآمد، یا توی خانواده ها میبینید که بیکاری فراوانی وجود داره. و این در حالی است که برای طرحهای اشتغالزای زود بازده هزینه های زیادی داده شده، نرخ بهره برای سرمایه گذاری های اعتباری، وام های که مشارکتی نیستند، وام های عقود مبادله ایند، برای اینها پایین آمده. مقدار زیادی سرمایه در اختیار سرمایه گذاران نوظهور خودمونی قرار گرفته، باز این بیکاری بالا رفته.
شما به طرح بنگاه های زودبازده اتفاقا اشاره کردین. طی این همه سالی که میگذره مطرح همیشه شده از این موضوع که از لحاظ اقتصادی خیلی این طرح خوب بوده، تنها 4-5% انحراف بیشتر نداشته و باعث اشتغال زایی شده. به نظر شما آیا این طرح موفقیت آمیز بوده؟
نه خیر، 4% فقط شوخیه. شمار زیادی از این وام ها رفت تبدیل شد به خرید پژو و سمند و اینا که مسافرکشی بشه. شماریش رفت بابت پرداخت قسط ها و بدهی های دیگر، یا رفت توی معاملات کوچک دلالی واسطگی. این انحراف خیلی زیاده.
5 سال پیش محمود احمدی نژاد عنوان کرد که پول نفت رو بر سر سفره همه خواهد آورد. در این 5 سال بارها و بارها در مورد ایجاد اشتغال برای مردم از سوی دولت مردان جمهوری اسلامی ایران، اعضای دولت محمود احمدی نژاد صحبت شد. وزیر کار جدید آقای عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر عنوان کرد که دولت نمیتونه برای همه شغل ایجاد بکنه. بحثی رو که در مورد اشتغال از سوی آقای شیخ الاسلامی مطرح شده، شما چگونه
شون اگر این اعتراف رو داره میکنه، حتما باید فردا بره استعفا بده، برای که برابر قانون اساسی موظف دولت که کار ایجاد بکنه. وقتی ابراز عجز و ناتوانی میکنه، یعنی میگه نمیتونم وظیفم رو به قانون اساسی رو انجام بدم. این یعنی اینه که شکست خوردن این دولت ها، برای که نمیتوانن به آنچه که میثاق مورد قبول عمومی هست یعنی قانون اساسی پاسخ بدن. به نظر من اظهار عجز نسبت به آنچه که قانون اساسی گفته، یعنی تامین اجتماعی همگانی، یعنی آموزش رایگان برای همگان، یعنی تأمین مسکن، اینها به منزله این استش که قانون اساسی داره نادیده گرفته میشه و کسی هم نیست که بهشون بگه که وقتی نمیتونی این قانون رو اجرا بکنی و دست کم در راستای هدفهای این قانون حرکت بکنی، باید راها بکنی، بگذاری بری.
فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در مورد نرخ بیکاری در ایران به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. ساعت 7:23 است. در حالی که نرخ برابری یورو در برابر دلار دیروز به پایین‌ترین سطح خود در 4 سال گذشته رسید، وزیران دارایی 16 کشور عضو منطقه یورو واحد پولی اروپا در نشست دوشنبه شب خود بر اعتبار یورو به عنوان یک پول پرقدرت تأکید کردند. نگاهی به تازه‌ترین تحولات پولی اروپا موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
دیروز دوشنبه همزمان با نشست گروه یورو، یورو گروپ، که وزیران دارایی 16 کشور منطقه پولی اروپا را در بر می‌گیرد، نرخ برابری پول واحد اروپا در برابر اسکناس سبز آمریکا به 1.22 دلار کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در 4 سال گذشته است. این نرخ برابری به خودی خود نگرانی آور نیست و حتی از یک لحاظ به سود یورولاند تمام می شود که می تواند در شرایط بهتری کالا صادر کند. یورو در نخستین سالهای دهه 2000 در برابر دلار موقعیتی ضعیف‌تر از این هم داشت و آب از آب تکان نمی خورد. آنچه در عوض به نگرانی دامن می زند سرعت فروریزی پول واحد اروپا است که طی 7 روز گذشته 12% ارزش خود را در برابر دلار از دست داده، آن هم به رغم یک طرح عظیم 750 میلیارد یورویی که از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به منظور پشتیبانی از یورو فراهم آمد. وزیران دارایی یورو گروپ در پایان نشست دیروز خود تأکید کردند که یورو پولیست معتبر و اروپاییان نباید از خطر تورم بیمی به دل راه دهند. به رغم این اطمینان خاطرها تردید نمیتوان داشت که بخش مهمی از افکار عمومی در منطقه پولی اروپا اطمینان خود را به آینده یورو از دست داده است. ژان کلود تریشه رئیس بانک مرکزی اروپا دیروز در گفتگو با نشریه آلمانی اشپیگل گفت که اروپا با سخت‌ترین وضعیت خود بعد از جنگ جهانی دوم روبرو شده است. دو راه در پیش است. یا کشور و کشورهای منطقه پولی اروپا را ترک می کنند و در این صورت فروپاشی یورو به یک سناریوی بسیار جدی بدل می شود، و یا سناریوی دوم پیشروی اروپا در راستای همگرایی بیشتر است. خوزه منوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا می گوید که وحدت پولی نیازمند برخورداری از وحدت اقتصادی است. اگر کشورها نخواهند یک اتحادیه اقتصادی به وجود آورند، باید اتحادیه پولی را از یاد ببرند. آیا اعضای منطقه پولی اروپا حاضر خواهند شد برای نجات یورو به حکمرانی واحد اقتصادی تن در دهند؟
میرسیم به تازه های جهان ورزش. فریبرز غریب از جمله درباره فوتبال ایران و نیز محرومیت میشائیل بلک کاپیتان تیم آلمان از بازی های جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی برای ما میگوید.
هفته 34 یا آخرین هفته فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 6 مسابقه آغاز میشود. تیم سپاهان اصفهان که از هفته قبل قهرمانی خود را در لیگ برتر مسجل کرده، امروز در یک بازی نچندان حساس اما سنتی در ورزشگاه آزادی تهران با پرسپولیس روبرو می شود. برگزاری جشن قهرمانی زردپوشان سپاهانی که قرار است بعد از مسابقه امروز با سرخپوشان تهرانی انجام شود به یک دردسر فوتبالی تبدیل شده. مسئولان فوتبال ایران از آن بیم دارند که برگزاری جشن قهرمانی سپاهان پیش چشمان هواداران بیشمار پرسپولیس شاید در روی سکوها باعث بروز حوادثی شود. مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در مصاحبه با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از هواداران پرسپولیس خواست دقایقی پیش از پایان این مسابقه ورزشگاه را ترک کنند. مجتبی شریفی:
هواداران خوبه تیم پیروزی، من به عنوان یک برادر کوچیک ازشون میخوام، اگر زیاد علاقه من نیستن که نظاره گرده، حالا اگر تصمیم قطعی شد که قرار کاپو در اینجا بدن باشن، حداقل اینکه در این فاصله میتونن اون محوطه رو به عنوان یک برخورد حرفه‌ای ترک کنن.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روزنامه خبر ورزشی به دلیل درج مطالبی تحریک‌آمیز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر کتبی گرفت. روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در این مورد اعلام کرد روزنامه خبر ورزشی به دلیل درج دو مطلب تحریک‌آمیز در اردیبهشت ماه جاری اقدام به بزرگنمایی و انتشار توهین به یکی از اقوام ایرانی کرده که این گونه موارد مخدوش ساختن امنیت عمومی را به همراه دارد. در صورت موافقت فدراسیون فوتبال ایران، دیدار دوستانه تیم‌های زیر 19 سال ایران و الجزایر روز دوم خرداد ماه، یک روز پیش از دیدار برگشت فینال جام حذفی در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. تیم فوتبال جوانان الجزایر هفته آینده برای برپایی یک اردوی هفت روزه و انجام دو بازی دوستانه با تیم زیر 19 سال ایران وارد تهران می شود. خبر مصدومیت میشائیل بالاک، کاپیتان تیم ملی فوتبال آلمان و نرسیدن این بازیکن به مسابقات جام جهانی هواداران فوتبال در آلمان را شوکه کرد. یواخیم لو، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان، روز دوشنبه اعلام کرد که پزشکان معالجه بالاک گفتند که وی حداقل 4 تا 8 هفته قادر به بازی کردن نخواهد بود. مسابقات جام جهانی 2010 از روز 21 خرداد ماه جاری در کشور آفریقای جنوبی آغاز خواهد شد. فنی‌برز تهی، رادیو فردا.
با پایان خبرهای جهان ورزش به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی میرسیم. نیم ساعت موسیقی و سپس در ساعت 8 با دومین مجله بامدادی باز خواهیم گشت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
وقتی میرم تو خودم و به اون شبا فکر میکنم، خسته میشم از همه کس، به آدم ها شک میکنم. من دلی رو از یه سش به پای تو گذاشتم و اما تو له کردی اونو، اون همه احساس منو، همه احساس منو، احساس منو. که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه، بدون اونم آره میشه. از خاطرها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام. حالا فقط سخته برام گذشتن از خاطرها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام. من میرسم به اونجا که تو آرزوتم نبینی، بس دیگه فکرشم نکن میتونی بازم ببینی. من میرسم به اونجا که تو آرزوتم نبینی، پس دیگه فکرشم نکن میتونی بازم ببینی. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام. حالا فقط سخته برام گذشتن از خاطرها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام. سر جام، سر جام، سر جام. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه. بدون اونم آره میشه.
تازه ها از رادیو فردا.
پدرو آلمودوار کارگردان اسپانیایی و آنتونیو باندراس بازیگر نقش پرطرفدار زورو پس از 20 سال بار دیگر در ساخت یک فیلم همکاری می‌کنند. این دو به تازگی برای مشارکت در ساخت فیلمی با نام چهره‌ای که با آن زندگی می‌کنم به توافق رسیدند. این فیلم که یک اثر سینمایی ترسناک است، نخستین کار مشترک این دو هنرمند اسپانیایی پس از نزدیک به دو دهه محسوب می‌شود. باندراس در این فیلم نقش یک جراح پلاستیک انتقامجو را بازی می‌کند که از مردی که دخترش را مورد تجاوز قرار داده انتقام می‌گیرد. آنتونیو باندراس که نخستین همکاری او با پدرو آلمودوار به سال 1982 باز می‌گردد، تا کنون در فیلم‌های مشهوری چون اویتا و باتلین به ایفای نقش پرداخته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا
عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه حتی اون چشای گریون. عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدن تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم؟ نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسته دیگه بسته. عشق دروغی من دیگه چیزی نمیخوام، اگه فکر من نباشی من به دنبالت نمیام. وقتی تو عاشق نبودی بودنت خواب و خیاله، نگو به فکر عشقی، نه دیگه با تو محاله. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه دیگه بسه. عزیزم دیگه نمیخوام به کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم؟ نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه دیگه بسه. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه دیگه بسه. با تو نه
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهوانه بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Santana.
See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just say, see you later.
Chola, mama, chola. Ahora ven, mama, chola.
East Coast.
Ahora ven, mama, chola, mama, chola. Ahora ven,
Maria, Maria. Spanish parlor. Oh, oh. She lived in the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. She fell in love in East LA. I said it to the sound of the guitar. Yeah. Played by Carlos Santana. La favela, Bronco Lotus. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi corta respeanza. Me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise.
Northside.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سنگر سکوت حق ما گرفتنی نیست، آسمون شام بگیری این پرنده مردنی نیست، آخرین سنگر سکوت نیست. ای برادرای خونی، این برادری تنی we'll be right back. که دستای من و تو دست دریا رو گرفته، عکس تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته، ما که از آوار و ترکش همه را به جون خریدی، تو بگو هم سنگر من ما تواس کی رو میدی، آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنی نیست، آسمون شام بگیری سنگر سکوته، خیلی حرفا گفتنی نیست، ای برادرای خونی، این برادری تنی
تازه‌های جهان دانش.
رشد و تکامل ماهیچه‌ها و استخوان‌ها با یکدیگر ارتباط مستقیمی دارند. این رابطه توسط مواد پیام دهنده صورت می‌گیرد که می‌توانند حتی باعث انتقال بیماری از استخوان به ماهیچه یا برعکس باشند. یعنی استخوان‌ها می‌توانند مانند غدد هورمونی عمل کرده و باعث تغییرات شیمیایی در بدن شوند. طبق پژوهش‌های دانشمندان آمریکایی، تغییرات ژنتیک استخوان‌ها می‌تواند تأثیر خود را به ماهیچه‌ها انتقال دهد. این کشف به خصوص برای درمان بیماری‌های مانند پوکی استخوان اهمیت دارد که در ابتدا استخوان‌ها استحکام خود را از دست می‌دهند و شکننده می‌شوند و بعد به تدریج حجم ماهیچه‌ها نیز کاهش می‌یابد.
میمونی ساده و پاک، تو یه ساز، داشتن تو یه نیاز. حال بین ما دوتا نمیشه از هم جدا، هر جا هستم با منی عین روز و شبنی.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
تنهایی شده
یا فلر هامونو که دین خالی کنی تبیر زندگیمونو